کفوف ملت انشقاق ایجاد کنند. این ملت با یک پارچگی و وحدت خود توانست به هدفهای خود برسد و این یک وحدت و یک پارچگی را باید در زیر پرچم اسلام و قرآن انشاءالله حفظ کند.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
مشترکانی که تا 15 اسفند ماه بین 10-35% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند، علاوه بر اینکه از پرداخت هزینه قبض گاز معاف خواهند شد، مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می کنند. امانت طبیعت را هدر ندهیم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها در بخش نخست و همینک ازتون دعوت میکنم شنونده ی برنامه نهمین ستاره باشید که تقدیم حضور شما خواهد شد.
شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم میکنه
نهمین ستاره.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ویژه زادروز خجسته حضرت جواد الائمه علیه السلام. نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد، تو آمدی و امیدی به عشق پیدا شد.
تو آمدی و خبر آمد از سرادق عرش، زمین برای همیشه پر از مسیحا شد.
و آسمان اگر امروز این همه بالاست، به پای قامت طوبای شما پا شد.
صدای پای کریمانه تو می آید،
دلم به پشت در خانه تو می آید.
تو نور عشقی و حق آفتابتان کرده است، دعای سبزی و حق مستجابتان کرده است.
میان خیل هزاران هزار بخشنده،
برای جود خودش انتخابتان کرده است.
به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان.
و سلام.
سلام خدا و رسول خدا بر شما بندگان مؤمن و پرهیزگار.
عید میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام، نهمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت، بر همه شما عزیزان خجسته و فرخنده باد.
عید بر عاشقان مبارک باد.
عاشقان عیدتان مبارک باد.
عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد.
من نیما پسندیده
و من فاطمه رمضانی هستم.
ما گوینده رادیو نیستیم.
ما هم مثل شما شنوندگان جدی رادیو فرهنگیم که این بار فرصت پیدا کردیم تا
به عنوان دوتا جوان ایرانی که عاشق فرهنگ و اعتقادات سرزمین پاک خودش ایرانه، بیاییم و با شما حرف بزنیم.
خب دیگه، اینم یه جورشه دیگه. همیشه که نباید گوینده ها حرف بزنن،
گاهی هم ما شنونده ها حرف بزنیم، ببینیم چی میشه.
اینم یه تجربه یه دیگه. به هر حال من که خیلی خوشحالم امروز اینجا.
من هم بابت این فرصت عالی از شبکه رادیوی فرهنگ متشکرم. خیلی خوشحالم که امروز با یه جوان ایرانی که مثل شما فاطمه خانم امروز تو این برنامه وزین هستیم و به عنوان یه شنونده وارد شدیم در ارتباطم. و البته همه این تلاش ها بابت اینه که ما جوان ها در مورد امام نهم شیعیان بیشتر آگاه باشیم و ایشونو بهتر بشناسیم. شما چقدر امام جواد رو میشناسیم؟
خیلی آشنایت من برمیگرده به سن کم که به واسطه حالا مادرم چون بیشتر مراسم های مذهبی شرکت میکردن بسیار ایشون رو به در واقع اجابت کردن دعاهای افراد میشناسم. اینجور که در واقع من در واقع احساس میکنم و برداشتی که از ایشون دارم بسیار بخشنده بودند، بسیار به کریم بودند، شهرت داشتند و همچنین در اجابت کردن دعای افراد خیلی سریع عمل میکنند به واسطه اینکه یکی از فرزندان عزیز امام هشتم ما هستن. من ایشون رو به این در واقع اخلاقیات میشناسم.
چقدر قشنگ اسم امام رضا هم اومد، دلم هوایی شد که برم مشهد. ایشالا این سری برم مشهد حتما 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 از باب الجواد میخوام وارد بشم.
امشب سر خود بر در این سرا نهادیم، ما تشنه سقا خونه ابل جوادیم، هرچه داریم همه لطف و کرم امام رضاست، پای تخت کشور ما حرم امام رضاست. یا مولا گل زهرا، یا مولا گل زهرا. امشب شب میلاد است، همه گل بفشانید، خود را به بیت ولایت برسانید، از دست رضا ایدی خود را بستانید، این بیت بخوانید بخوانید بخوانید، انوار الهی به فضا باد مبارک، میلاد جواد ابن رضا باد مبارک، خورشید در آغوش سحر باد مبارک، در دست رضا قرص قمر باد مبارک، دیدار پسر بهر پدر باد مبارک، ای بهر شرف بر تو گوهر باد مبارک، الحق که خداوند محمد به علی داد، بر خلق ولی داد ولی داد.
همچنان از برنامه نهمین ستاره از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم.
ویژه زادروز خجسته حضرت جواد الائمه علیه السلام. اعتقاد دارم که لازمه این که در واقع یک ارتباط قلبی میان دو نفر شکل بگیره قطعا شناخته. در مورد امام هم به همین شکله، یعنی ما اگر که امام جواد رو با یه سری ویژگی‌های اخلاقیش مثل همین اخلاق خوشش، بخشنده بودنش در واقع شناخت پیدا کنیم، علاقه مندیمون بیشتر میشه. به نظر شما یا این شناختی که ما از ایشون داریم کفایت میکنه یا باید این آشنایی و این علاقه محکمتر بشه؟ نظر شما چیه؟
منم با حرف شما موافقم. ما متاسفانه شناخت زیادی نسبت به امامانمون نداریم. اینکه بخوایم این امام رو بهتر و بیشتر بشناسیم واقعا علاقه‌مندم.
من پیشنهاد میکنم که با شخصی که در این رابطه شناخت کافی رو دارن، اطلاعات کافی رو دارن صحبت کنیم تا بتونیم بیشتر ابعاد زندگی امام جواد رو بشناسیم و اطلاعاتمون بالا ببریم در این رابطه.
من هم با شما موافقم. پس تا چند دقیقه دیگه
با یکی از اساتید دانشگاه که در مورد امامان بسیار بسیار اطلاعات دارن و میتونن ما را راهنمایی بکنن ارتباط میگیریم. من نیما پسندیده
و من فاطمه رمضانی
دو شنونده رادیو فرهنگ هستیم
و خوشحال هستیم که از تریبون رادیو فرهنگ با جوانانی مثل خودمون صحبت میکنیم.
این برنامه نهمین ستاره است که میشنوید.
همچنان با ما همراه بمونید.
در خدمت جناب آقای دکتر محمد عطرت دوست، استاد دانشگاه شهید رجایی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، به برنامه نهمین ستاره خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلام بندرم پذیرا باشین جناب آقای دکتر.
بله خدمت شما دوست عزیز و گرامی هم سلام دارم، انشاءالله که در صحت و سلامتی کامل باشید.
واقعا ممنونم از شما. آقای دکتر ما دو تا جوان دغدغه‌مند هستیم از سطح جامعه و به نمایندگی از خیلی از جوان‌ها داریم با شما صحبت می‌کنیم. گوینده رادیو هم نیستیم ولی خیلی خوشحالم دارم صدای شما رو می‌شنوم و خدمتتون عرضم که نماینده جوان‌های جامعه هستم. آقای دکتر واقعا دغدغه است که ما امامان رو نمی‌شناسیم و امروز هم که تو این برنامه هستیم دوست داریم که شما زحمت بکشین و در مورد امام جواد علیه السلام یه سری اطلاعات با ما بدین.
بله بسیار عالی و واقعا خوشحالم از این که شما جوانان عزیز و دغدغه‌مند براتون واقعا این مسئله مهمه که کوچکترین و کم سن و سالترین و جوانترین امام ما امام جواد علیه السلام چی بوده و چی کار کرده و واقعا چه نقش مهمی داشته. میدونید که این امام بزرگوار 25 سال بیشتر عمر نداشت و در 25 سالگی به شهادت رسید.
بله.
ایشون توی این 25 سال چی کار کرد؟ و اصلا یه سوال دیگه، چرا به ایشون میگن امام جواد؟ چرا لقب جواد دادن؟ جواد که اسم ایشون نیست، اسم ایشون محمده، محمد ابن علی. چرا بس به لقب جواد به ایشون دادن؟ و ایشون واقعا تو این مدت کم و عمر کوتاهی که داشته چه نقش مهمی داشته و چه خدمتی به جهان اسلام و تشیع انجام داده؟ این سوال به نظرم جالبی میتونه باشه. قبول دارید سوال رو؟
دقیقاً صد البته.
آفر. حالا من اگه بخوام به این سوال جواب بدم باید به این صورت جواب بدم که امام جواد علیه السلام نقش بسیار مهمی در گسترش شبکه شیعیان داشته و کار ایشو شبکه سازی بوده. چجوری شبکه سازی می کرده؟ با مهمانی برگزار کردن، با ایجاد روابط عمومی های زیاد داشتن و ارتباط با افراد مختلف، دائما توی خونه جلسه مهمانی بذل و بخشش کردن، افراد رو دور خودش جمع کردن. به چه دلیل؟ به این دلیل که چون اون زمان شرایط خفقان بسیار بعدی از طرف خلفای عباسی روی امام حاکم بوده، ایشون برای اینکه بتونه ارتباط خودش رو با شیعیان حفظ کنه و یک نوع شبکه تعاملی با پیروان و یاران حفظ کنه، میاد از این تاکتیک استفاده میکنه و دائما با برنامه ریزی مهمانی های مناسبتی، مهمانی های فامیل، اقوام، دوستان و سفره پهن کردن، اطعام دادن، بذل و بخشش کردن، با این راهکار تلاش میکنه پای شیعیان رو به خانه خودش باز بکنه و اینها به راحتی بتونن بیان و برن. و بهانه‌شون در حقیقت مهمانی بوده. هدف چی بوده؟ هدف انتقال مفاهیم امامت و مفاهیم دین اسلام بوده. هدف نامنگاری با شیعیان بوده. هدف نوشتن احادیث و کتابت احادیث بوده. امام حدیث می نوشتن، مطالب رو می نوشتن، در این نام مهمانی ها و این جلسات عمومی به صورت مخفیانه این رو به شیعیان می دادن و شیعیان می بردن و بعد این رو توضیح می کردن، تخصیل می کردن، پخش می کردن. آقای
دکتر، اصخایی می کنم، یعنی به خاطر همین برگزاری مهمانی ها و اطعام به خاطر همین به نام جواد معروف شدن دیگه.
آفرین، آفرین. یعنی اینقدر این مسئله جا چیز شده و تو چشم همه بوده و همه این مسئله رو دیدن که لقب جواد به عنوان بخشنده، کسی که خیلی اهل بذل و بخشش و کمک به دیگران هست رو به ایشون دادن و متوجه نشدن که چرا امام از این تاکتیک داره استفاده میکنه. من میخوام اینجا یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم و اون این که امام جواد نقش بسیار مهمی در مؤمن شدن و مردم ایران داشته، در اینکه مردم ایران ایمان واقعی پیدا کنن. میدونید که مردم ایران دو مرحله در حقیقت مسلمان شدن. یک بار مردم اون زمان با دین اسلام آشنایی کاملی نداشتن، زمانی که امام رضا علیه السلام وارد ایران شدن، ورود امام رضا باعث شد که مردم با ماهیت حقیقی دین اسلام آشنا بشن و ورود امام رضا و بعد خواهر و برادر امام رضا، فرزندان امام رضا و همینطور نوادگان دیگر این خاندان باعث شد که مردم کم کم متوجه بشن که آقا این دین اسلامی که میگن این کیه، پیامبری که میگن کیه، ماجراش چیه و چه در حقیقت مسائلی پشت این دین نهفته. یه مثال خیلی خوب بزنم که در حقیقت این مطلب کامل برای شما جا بیفته. وقتی امام رضا وارد ایران شدن و از منطقه نیشابور میخواستن عبور بکنن، علمای دینی اون زمان جلوی امام رو گرفتن و از امام گفتن آقا تو که نواده پیامبری، از پدرانت، از اجدادت خاطره ای چیزی از این پیامبر داری برای ما نقل بکنی؟ گفت بله، من یه خاطره نقل میکنم که پدرم، که قشنگ معرفی میکنه که اسمش چیه، که او از پدرش، که او هم اسمش این بوده، که او از پدرش و همینطور دونه دونه پدران خودش رو نام میبره تا میرسه به رسول خدا و میگه رسول خدا از قول جبرئیل یه حدیث قدسی گفته که این حدیث قدسی رو ما همه حفظیم و بلدیم و دائما هم روی تابلوها و عکسای مختلف تو خونه هامون زدیم، بالا سر در خونه هامون، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه لا اله الا الله قلعه خداونده، هر کی وارد این قلعه بشه از عذاب در امانه. همین کل خاطره ای که امام از پیامبر نقل میکنه که ما امروزه این حدیث رو به عنوان حدیث سلسله ذهب میشناسیم، یعنی زنجیرش و راویانش همه چون امام هستن و طلایی هستن به این نامگذاری شده، در اینجا فقط و فقط امام از کلمه لا اله الا الله استفاده میکنه. مردم به ظاهر مسلمان آن زمان جامعه ایران جز یک همین لا اله الا الله الله اکبر اینا چیز دیگری آنچنان از اسلام نمیدانستن و امام دقیقاً دست میذاره رو همون دانشی که اونها دارن و دست میذاره رو دانسته اونها و بعد اندکی حرکت میکنه، دوباره متوقف میشه، میگه البته به شرطها و شروطها و انا من شروطها و بعد حرکت میکنه و بعد تازه علامت سوالی برای همه ایجاد میکنه که آقا یعنی چی به شرطها و شروطها؟ مگه این آقا کیه که میگه من جز به شروط لا اله الا الله هستم؟ این آقا چه جایگاهی داره که خودش رو جز به شروط دین اسلام قرار داده؟ و از اینجا به بعده که برای مردم مسئله ایجاد میکنه و سوال ایجاد میکنه که برن دنبال این که آقا اینا کیان؟ اینا چه رفتی دارن؟ اینا چه جایگاهی در دین دارن؟ میخوام اینو به شما بگم، مردم ایران اون زمان اگر یک اسلام ظاهری داشتن، با ورود امام رضا این اسلام عمیق‌تر میشه، به مرحله ایمان میرسه و امام جواد علیه السلام و فرزندان امام رضا به طلاق اول امام جواد و بعد ائمه بعدی نقش بسیار مهمی در این تعمیق ایمان مردم داشتن.
پس به خاطر همین تمام مردم ایران عاشق امام رضا هستن دیگه.
واقعا ما مردم ایران اسلاممون رو و ایمانمون رو واقعا مدیون امام رضاییم، مدیون خانواده امام رضاییم. میدونید ما در ایران چند تا از برادرای امام رضا در شیراز، در طبرس، در جاهای مختلفی دفن هستن. خواهر بزرگوار امام رضا در قم دفن هستش، دیگر فرزندان امام رضا باز در اقصی نقاط ایران دفن هستن. جای اینا بعد از اینکه امام رضا اومد، مسیر باز شد که دیگرانی از خاندان اهل بیت هم بیان حضور پیدا کنن. هر کدام که آمدن اون منطقه پیرامونی خودشون شروع کردن به تبلیغ دین و آگاه کردن مردم با حقیقت دین اسلام.
من خیلی لذت بردم از سخنانتون دکتر. با توجه به اینکه زمان ما محدوده ممنون میشم یه سری منابع رو در اختیار ما بذارین که ما بیشتر آشنا بشیم و بتونیم فرصت بیشتری رو برای شناخت این امام بزرگوار بذاریم.
بله، من همیشه به سر کلاس به دانشجوی خودم توصیه میکنم برای آشنایی با امامان و اهل بیت هیچ وقت موردی و تکی فقط یه نفر نگاه نکنم، بیایید این مجموعه کامل عمل کرده امامان رو بشناسیم. برای همین من بهترین منبعی که میتونم به شما معرفی کنم کتابیست با عنوان انسان 250 ساله، انسانی که 250 سال عمر کرده، انسان‌هایی که از امام علی تا حضرت مهدی تا دوران غیبت صغراشون 250 سال طول کشیده. مقام معظم رهبری در مجموعه سخنرانی‌ها و بحث‌های خودشون تلاش کردن این انسان 250 ساله رو معرفی کنن و بگن که اینا چه خط مسیری رو دنبال می‌کردن و چه اقدامات خوبی رو داشتن. به نظرم این کتاب خیلی میتونه ما رو با شخصیت همه اهل بیت و تک تک اونها و به ویژه امام جواد علیه السلام آشنا بکنه.
آقای دکتر خیلی ممنونم از سخنان زیبای شما، خیلی مستفیض شدیم از کلام شما، لطف فرمودین وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم، سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید تا در جمع دوستانه شما حضور داشته باشم. انشالله که شنوندگان و محترم برنامه همه دست خط و سلامتی کامل باشین و انشاءالله روز قیامت همه ما از شفاعت
انشاءالله
که اهل جود و بخشش بوده استفاده بکنیم.
آی دکتر از شما متشکرم، ازتون خدافظی میکنیم.
سلامت
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
جالبه، من تا الان فکر میکردم اسم واقعی ایشون جواد هستش. نگو به علت کارهایی که دارن انجام میدن و کرامتی که داشتن به نام جواد معروف شدن.
بله، ایشون که در واقع لقبشون جواد بوده که حالا به واسطه اون مهربونی و محبت و فضل و بخششی که داشتن به این اسم در واقع شناخته میشدن.
کتابی که آقای دکتر معرفی کردن اسم خیلی جذابی داشت، انسان 250 ساله. واقعا آدمو جذب میکنه که بیاد بخونه این کتاب رو. اصلا اسم چه ربطی داره به متن کتاب و این سوالی که تو ذهن به وجود میاره؟
میدونید یه سری کتاب که در رابطه با در واقع پیامبران و ائمه هستش یه سری اسمایی یکسان داره، مثل سیره مثلا به عنوان مثال امام جواد، زندگانی مثلا حضرت علی. چقدر قشنگ که این اسم رو برای این کتاب انتخاب کردن و در واقع یه نوع تشنگی رو در شخص ایجاد میکنه که ببین اصلا کتاب در مورد چی میخواد صحبت کنه، چه نکاتی رو میخواد بیان کنه که در کتابای دیگه در واقع نیامده. من خودم به شخص در واقع به عنوان کتاب به عنوان یک جوان خیلی اهمیت میدم و از همین تریبون به ناشران و نویسندگان در واقع پیشنهاد میکنم که حتما یه اسم مناسبی رو برای آثارشون انتخاب کنن.
بله، من هم کاملا با حرف شما موافقم. انشاءالله که این عزیزان هم بیشتر در این مورد دقت بکنن و اسمهای شایسته برای کتابهاشون انتخاب کنن. روز و شبهاتون قشنگ،
دعاهاتون مستجاب،
آرزوهاتون محقق،
به حق جود و کرم حضرت جواد الائمه علیه السلام
انشاءالله.
خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات عبادت کن.
نه.
به نام خدا.
فصل اول، کلیات. این فصل از 6 ماده تشکیل شده است. ماده 1.
انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره 1.
مقصود از کلمه مجلس در این قانون مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره 2.
در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره 3.
اخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل 70 روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده 2.
عده نمایندگان مجلس 290 نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود.
تبصره: از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می باشند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
ماده 3.
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
جشنواری فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی، ابزار بازاریابی و تبلیغ رسانه ملی در خدمت پیشرفت هویت محور عدالت گستر ایران اسلامی.
در جشنواری بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول انتخاب است.